الرحمن الرحیم. سلام الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله الذی هدانا لمعرفته و خصنا به ولایته و وفقنا لطاعته. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و علی اطرته المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین امام زماننا ارواح العالمین له الفدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن که سلطان النصیر. ارواح طیبه انبیا، ائمه معصومین، شهدا، صلحا، علما، مراجع حضرت امام، آبا و اجدادمون از این جمع و از این مسجد، بانیان این بنای خیر، بانیه محترم این شبهایی که در خدمتون هستیم، آقای بهرامی، آبا و اجدادشون، همه فیض ببرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب به مناسبت اینکه راجع به مقام مادر صحبت می‌کردیم، حدیث نورانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو خوندیم که پیغمبر فرمود قد کم ولم من الرجال کثیر و من النساء اربع، خدیجه بنت ببخشید، و من النساء اربع، آسیه بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چهار تا زن رو نه به عنوان تمام، به عنوان نمونه پیغمبر برای ما بیان میکند. اولی حضرت آسیه بود. دیشب کمی راجع به زندگی حضرت آسیه صحبت کردیم و دو تا خانوم دیگر که به قرآن مراجعه می کردم، دیدم یکی از این خانوما جایگاهش بالاتره، چون مخاطب وحی خدا واقع میشه. یکی حضرت آسیه هست که همسر فرعونه و دیگری که دیشب از او صحبت کردیم مادر موساست، که قرآن می‌فرماید و اوحینا الی امهی، یعنی ما به مادر موسی چی؟ وحی کردیم. یعنی این مادر اینقدر جایگاه پیدا میکنه که مخاطب وحی خدا میشه. حالا خیلی نمیخوام اونجاها برم، چون میخوام امشب راجع به حضرت خدیجه یکم صحبت کنم. فقط میخوام ذهن معطوف باشه مادران و زنانی که در تاریخ انسان و در تاریخ اسلام نقش آفرینی کردن. اینا مال قبل از اسلام، از حضرت آسیه و مادر موسی و خواهر موسی که در سوره قصص دارد غصی اسم خواهر موساست، که این خواهرم آمد پدرمیانی کرد، خلاصه حضرت موسی را، بله دیشب بودی دیگه، حضرت موسی را به مادرش رسوند با اون داستانهایی که دیشب گفتیم خیلی هم مفصل. امروز باز میدیدم، دیدم هنوز حرف هست، ولی نمیخوام خیلی اونجا معطل بشم. بعد یه خود دیگرم از بانوان دیگره تاریخ بگم که اینجا امشب خدمت شما، چون شب جمعه است، حضرت خدیجه سلام الله علیها رو یک کم راجع به اون صحبت میکنیم، چون یکی از القاب حضرت خدیجه هست ام المؤمنین. حضرت خدیجه برای دین خدا خیلی زحمت کشید. من منابعی رو که دیدم از روی اون یادداشت کردم، چند تا منابع است. اولی دائرة المعارف بزرگ اسلامی هست، جلد دو. دوم منتهى الآمال هست، جلد یک، صفحه 100. سوم مناقب ابن شهر آشوب هست جلد 4، بعد بهار الانوار هست جلد 16. تقریبا از این 4 تا کتاب یکی 2 صفحه یادداشت کردم که خدمت شما بگم. مشهور این هست، البته میدونید تاریخ خیلی دست ما نبود، در همه قسمت‌های تاریخ اسلام مخصوصا زندگی حضرت خدیجه، زندگی حضرت فاطمه، زندگی امیرالمؤمنین، زندگی امام کاظم، زندگی امام رضا، تو همه این تاریخ‌ها اختلاف نظر هست، چون خیلی اون روزها شیعه نبودن دیگه، میدونی 300 سال 400 سال تاریخ اسلام یا دست بنی امیه بود، یه دونه دیگه رو شما بگید، یا دست بنی العباس بود. بله، بنی العباس هم که میدونید تا سال نزدیک به 600 هجری اونا 600 سال حکومت کردن، یعنی 100 سال بنی امیه حکومت کرد، حدود 500 خورده ای سال هم بنی عباس، بنی العباس حکومت کردن. خیلی چیزای کم و زیاد تو دین خدا آوردن، تو تاریخ آوردن. حالا در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها مشهور رو عرض میکنم، اختلاف زیاد هست هم بچه هاش هم خودش. من از منتهی الآمال که منبع شیعه هست و از کتاب عرض کنم دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد 22 که خب اینم کتاب شیعه هست، نقل میکنم که حضرت خدیجه بنا به قول مشهور در سن 40 سالگی با وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج میکنه، که حضرت پیغمبر در سن در موقع ازدواج 25 ساله بود. حضرت خدیجه خب 40 ساله بود، اختلاف سنی میشود چقدر آقا؟ 15 سال. حضرت خدیجه در سال 10 بعثت، 10 بعثت پیغمبر چند ساله است؟ 10 بعثت، 10 بعثت پیغمبر 50 سالشه. شما این 10 بعثت رو که حالا 10 بعثت با 25 سال بودن پیغمبر که الان پیغمبر 50 سالشه، در واقع اختلاف دوران ازدواج تا الان می شود 25 سال. درسته؟ شما 25 سال را به 40 سال اضافه کنید، پس حضرت خدیجه در زمان وفاتشون 65 ساله بود. این مختصری از زندگی حضرت خدیجه رو عرض بکنم. در سال 10 بعثت، 10 بعثت یعنی 3 سال قبل از هجرت، تو مکه خدیجه از دنیا میره و همون سال هم حضرت ابو طالب سلام الله علیه ما از دنیا میرن، که پیغمبر اسم اون سالو میذاره عام الحزن، یعنی سال غم. دوتا از بهترین یاران پیغمبر در اون سال با 3 ماه اختلاف از دنیا میرن. مشهور باز وفات حضرت خدیجه در 10 ماه رمضان سال 10 بعثت هست. خب این مختصری راجع به همین مقدار سن و وفات و اینا. بعد راجع به فرزندان حضرت خدیجه خیلی حرف هست. مشهور این است باز که حضرت خدیجه سلام الله علیها فرزندانی از پیغمبر داشت، 2 دختر 2 پسر، قاسم، عبدالله، بعضیا طیب و طاهر رو اضافه کردن، بعضیا گفتن طیب و طاهر لقب قاسم و عبدالله بوده، زینب داشت، رقیه داشت، به هر حال 2-3 دختر و 2 پسر تو زندگی رسول خدا نوشتن که همشون از دنیا رفتن. آخرین فرزندی که در 5 بعثت متولد شد در خانه رسول خدا حضرت فاطمه زهرا بود سلام الله علیها. خب که فرمودن زمان وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها حضرت فاطمه علیها سلام 5 ساله بودن. این مختصری باز می شود از شرح حال فرزندان حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب آخرین فرزند و به قول امروزی ها تک فرزند حضرت رسول خدا و حضرت خدیجه در سالهای آخر عمرشون و رسالتشون و نبوتشون فقط حضرت زهرا بود سلام الله علیها می شود آخرین فرزند و تک فرزند، که اون سوره مبارکه و شریفه کوثر دال بر همین است که وقتی بچه های پیغمبر همه از دنیا رفتن، کفار خوشحالی کردن، گفتن خب پیغمبر دیگه ابتر شده، پیغمبر دیگه کس و کاری نداره و جای پیغمبر رو کسی پر نمی کنه. حالا به تعبیر اون خبیث ها و کفار این که دیگه ما از زحمت و شر پیغمبر راحت میشیم. اما خدا فرمود ای پیغمبر، من به تو کوثری دادم که با این کوثر دشمنان تو ابتر خواهند شد. و به همین جهت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه به حضرت فاطمه فرمود فاطمه جان، تو فقط دختر من نیستی، مادر منم هستی. این ام ابی ها یکی از معانیش همینه که فاطمه جان تو از نظر نسبی دختر منی، ولی از نظر ارزشی مادر منی. چرا؟ برای اینکه زمینه تکثیر نسل پیغمبر از دامن حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین شد. شبیه این حرف ما راجع به امام حسین هم داریم، خیلی ها شنیدین پیغمبر راجع به امام حسین فرمود حسینون منی، دومیش اینه که انا من حسین. این مثل همین ام ابی های حضرت زهرا می شود. فرمود حسین جان از نظر نسبی تو فرزند منی، حسینون منی، اما از نظر شخصیتی و جایگاهی و مندنی انا من حسین. یعنی امام حسین رمز بقاء نبوت و رسالت و دین خداست در تاریخ اسلام. خب این کمی راجع به تاریخ حضرت خدیجه سلام الله علیها. حالا چند تا جمله پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد خدیجه فرمود. این چند تا جمله رو هم توضیح بدم. همین که قبل از این که این جمله رو توضیح بدم یک کمی مقدمه بگم. اولا میدونید این حدیث باز تو تحف العقول از پیغمبر است، نه به مناسبت خدیجه، جای دیگه فرمود الاسلام بدع غریبا. بدع غریبا یعنی چی؟ یعنی بدع این شروع شد، یعنی اسلام روزی که شروع شد غریب بود، یه پیغمبر بود، اولا خود پیغمبر بود، شد دو تا اضافه شدن، یه خانم و یه آقا، یه حضرت خدیجه با یه آقا میرا بود. الاسلام بدع غریبا، این یه خورده دقت میخواد، و سیعود و غریبا، و سیعود و غریبا یعنی چی؟ آی دکتر، یعنی دوباره این اسلامی که غریب بود دوباره این اسلام غریب می شود. پس یعود و غریبا. فرمود فتوبا للغربا. توبا یعنی چی؟ خوشا به حال اونایی که در زمان غربت اسلام به یاد اسلام باشن و اسلام رو یاری کنن. این حرف خیلی مهمه، خیلی مهمه. همیشه تاریخ اینجوری بوده، کسانی بودن تو تنهایی تو غربت، بازار رواجه همه میان دیگه. آره یه لطیفه میخوام بگم، قم که بودیم اون سالهای 40 تا 60 تو فضای قم طلبه ها جوک داشتن دیگه، جوک طلبگی زیاد بود. یه جوک الان یادم اومد، البته جوک نیست، چیز خوبی بود، یادم اومد. گفتن یه شخصی بود تو قم، یه باغ اناری داشت خیلی معروف، اسمش بود حاج صادق. این حاج صادق گفتن در آخرات برشکست شد و کور شد و نمیدونم چی شد. بچه های قوم از زبون خودش، از زبون خود همین حاج صادق یه شعر درست کرده بودن، بعد میگفتن. حالا اون وقت خب شما یادتونه تلویزیون این چیز میذار که خیلی نبود، بچه ها خودشون مینشستن با همدیگه جده میکردن و جوک میگفتن و اینا. یه شعری هست که این با این توبال الغربا جور در میاد. بعد این حاج صادق گفته بود تا که باغم داشت انگور عسکری، نام من بوده است حاج صادق قمی. تا که باغم خالی از انگور شد، نام من برگشت و صادق کور شد. آره، حالا این خنده هم بر لبتون بیاد. دنیا اینجوریه، توجه کردی؟ اصلا سبک و سیاق دنیا اینجوریه. یه دوستی بازاری داشتم، خدا رحمت کنه، از دنیا رفت توی ایامی که آقا مرتضی تهرانی و بازار و اینا که منبر می‌رفتم. دوست خوبی بود دیگه، این اواخر پیرمردی بود، یه کمی وضعش هم به هم ریخته بود. بعد همطور نشسته بودیم، یه روزی که بهش گفت فلان که از حالا که شما خیلی بازار رواج نیست چرا هر روز میایی؟ گفت کار نیست ولی میام صبح کرکرر میکشم بالا که نگن فلون کس فرار کرده، نگن. بازاری های قدیم یه آبرومندی داشتن، یه حساب های اینجوری بود، یه خیلی حرمت داشتن، حیا داشتن دیگه. حالا متاسفانه یه چیزایی از بین رفت دیگه، حالا کاری نداریم. بله، به هر حال این فتوبا للغربا معناش اینه، فرمود خوشا به حال کسانی که در زمان غربت اسلام، ببخشید، در زمان غربت تنهایی به داد آدم برسن. ما اکثر ما متاسفانه اینجوری هستیم، زندگی آب و رنگ که داره همه میان، اما به محض اینکه حادثه پیش اومد میبینی جواب تلفونت هم نمیدن. باز اینجا یه دونه حرف بزنم خوشگله. فرمودن اینم حرفای قشنگی، این وسطا میاد حیفم میاد فرار کنه. لقمان حکیم پسرش را نصیحت کرد، تو نصیحتهای لقمان دیدم، گفت پسرم 4000 پند و اندرز از حکما و دانشمندان یادداشت کردم، یکی از اونا اینه. گفت پسرم سعی کن اگر روزی فقیر شدی و وضعت بد شد پیش کسی اظهار فقر نکنی، که اگر اظهار فقر کنی طرف حسابتو میبنده. آره، همیشه از آقایی صحبت کن، حتی نداری؟ یه عبارتی رو دیروز دیدم خیلی قشنگ بود، گفت یه خوراک داریم یه پوشاک. این حرف قشنگ و کوچیکه ولی خیلی قیمت داره. گفت یه خوراک داریم، اونجا نشستید امشب آقا رفقای خوبه، آره خوبه. گفت یه خوراک داریم یه پوشاک. خوراک مال خودته، پوشاک مال مردمه. اگر وضعت بد شد نداری بخوری، لباس خوب بپوش بیا بیرون که مردم نگن این بیچاره گدا گشنه شده. خیلی حرف قشنگی بود، یه دوزاری بودا به ظاهر، ولی خیلی از این حرف خوشم آمد. از همین چیزای گاهی برای آدم میگه یه خوراک داریم یه پوشاک. خوراک ماله بگو خودت، مال شکمت، مال نون پنیر بخور، آب توق بخور، چه میدونم نون سبزی خوردن بخور، حالا نون چی میخوری بخور، حالا اینا مال خود. اما بیرون که میایی یه جوری بیا که مردم حسابتو نبندن. ولذا در تاریخ زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارن که شخصیت پیغمبر، شخصیت امیرالمؤمنین، شخصیت اجتماعی امیرالمؤمنین علیهم السلام طوری بود که مردم برای اونا یه احترام ویژه‌ای قائل بودن. این گاهی این تو خیلی صحبت آقای نصیری، اون در رو ببن آقایون اونجا گردن میکنن بکنن دیگه، صداشون مزاحم ما نشه. بله، خیلی سفارش میکنن که من یه روزی، حالا خدا رحمت کنه، آیت الله طاهری شیرازی امام جماعت مسجد حجت الحسن سهروردی، جوان ترا مثلا شاید 70 بود اینا، وقت منبر میرفتم گاهی نماز میخوندم اینا، یه بعد از اون وقت هنوز اسنپ نبود، آژانس هم خیلی هنوز نبود، سال 70 و اینها یادم هست. بعد منبر تموم شد ماشین نداشتم، گفت به اون نگهبان گفتم آقا یه ماشینی بگیر، اون وقت یادم هست، حالا نمیدونم اشتباه، از این 500 تومن میگرفت ماشین، 500 تومن تک تومنی ها، این نصف هزار تومن نه، چون الان میگیم 500 تومن فوری میشن 500 هزار تومن، مثلا اینکه 500 تومن اون وقت شد. بعد این پسره به من گفت حاج آقا 500 تومن میگیره. گفتم ببین من دوست ندارم سر خیابون وایستم دست بلند کنم یکی سوارم کنه یکی سوارم نکنه، یکی به جا ندارم یکی فلان، آدم نونو برای شخصیتش میخواد، برای جایگاهش میخواد، برای وجودش میخواد. بعضیا تو زبونشون گله هست، خیلی حرف بدیه، انسان همیشه باید از آقایی صحبت کنه. این خیلی سخن مهمی است که در زندگی پیغمبر، در زندگی ائمه داریم، که خدا، بله خود پیغمبر فرمود که در زمان غربت خیلی ها منو یاری کردن. یکی از کسانی که در زمان غربت اسلام، که البته در سوره والشمس، والشمس نه اعوذ بالله من الشیطان، والضحا، در سوره والضحا داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیتور بگید والضحا واللیل اذا سجا، بقیه شما بگید، ما ودعک ربک و ما غلا وللآخره خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. سوره عجیبیه. الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا. در تفسیر نور الصقلین و تمام کتاب‌های تفاسیر دارد که این آیه مال حضرت خدیجه است، اصلا این سوره مال حضرت خدیجه و پیغمبر است، فرمودن این آیه مخصوص خدیجه است. و وجدک عائلن، یعنی ای پیغمبر تو عائل من بودی، وضعت خوب نبود، نیاز داشتی، چیزی نداشتی، فاغنا الله بالخدیجه، خدا پیغمبر را بی‌نیاز کرد به وسیله خدیجه، چون خدیجه حسابی مال و اموالش رو پای پیغمبر ریخت. حالا این حدیث رو از زبان پیغمبر بخونم. در تمام کتابایی که گفتم، هم در بهار جلد 16 که اینجا نوشتم صفحه 12، هم اینجا هست، هم در بله مناقب ابن شهر آشوب هست، هم در منتهی الامال، در همه کتابایی که راجع به حضرت خدیجه می نویسن، این حدیث از پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. این اولش، این که این پیغمبر این حدیث رو کجا خوند، چند تا اختلافه، ولی فرمودن این حدیث را، من اینجوری نوشتم، پیغمبر هنگام ازدواج حضرت زهرا با علی مرتضی این حدیث رو خوند. حالا این ازدواج رو هم یکم بگم، حالا هم شب جمعه است، هم به قول حاج آقا شب یلداست، حالا هر چی که هست، این ازدواج هم حرف قشنگی است، چون حضرت خدیجه سلام الله علیها یک کنیزی داشت، یک کسی در خانه حضرت خدیجه بود که خانم بسیار با شخصیتی بود به نام ام ایمن. یک کتابی است محدثات شیعه، بگید محدثین داریم با سه نقطه، من بد تلفظ میکنم ببخشید، غلطه، محدثین یعنی آقایانی که حدیث گفتن، محدثات یا خانومایی هستن که حدیث گفتن، حدود 300 تا زن نقل شده که اینا اهل حدیث بودن، یعنی کسانی بودن که روشون حساب شد. کسی که اهل حدیث، حدیث نقل میکنه، یعنی باید کسانی باشه که امین باشه، مورد وثوق باشه، قابل قبول باشه، اینا در تاریخ اسمشون هست. کتاب خیلی کتاب خوبیه، محدثات شیعه. تو این محدثات شیعه تقریبا دوم سوم اسم ام ایمن میاد. ام ایمن یمنی بود، خانه حضرت خدیجه بود، بعد کنار پیغمبر بود، بعد حضرت خدیجه به ام ایمن یه عالمه وصیت کرد، از جمله وصیتاش این بود که فرمود من دارم از دنیا میرم و از تو خواهش میکنم تو عروسی حضرت فاطمه شما باشی. و حضرت ام ایمن در عروسی حضرت فاطمه حضور داشتن. خب دارد که وقتی عروسی داشت تموم میشد یا شکل گرفت، حالا ما که شکل عروسی رو الان چیزی از ذهنمون نیست جز اینکه یه عروسی ساده، حالا عروسی بذاریم اسمش رو چجوری میخوایم بگیم نمیدونیم، میگیم عروسی دیگه، حالا ما حرف دیگه بلد نیست. میگن پیغمبر آمد میخواست دست حضرت زهرا را تو دست امیرالمؤمنین بگذارد و سفارش های لازم را بکند. اینجا از این حرفای کوچولو میاد تا جلوی اون در برم برگردم، زیاد نمیخوام معطلتون کنم. البته حالا که دیگه نمیشه اصلا این حرفا رو زد، اینقدر کار چپ شد که آدم اصلا میخواد بگه خجالت میکشه که اصلا درست دارم میگم نباید بگم، بعد فردا این ضبط میشه میگه آقا چرا اینجوری. ولی اینه دیگه، حالا بخوای نخوای اینه. مثل یه وقت به مادر گفتم آقا مادر رو احترام کن پدر، من یه وقت یه قصه را چه به مادر گفتم، مقدس اردبیلی، چون حرف مادره دیگه، مقدس اردبیلی، میدونید که مقدس اردبیلیه، شرح حال مقدس اردبیلی هم که خیلی مفصله. حالا این مقدس اردبیلی که آب و چاه و طلا و دلو و خیلی شنیدین راجع به مقدس اردبیلی، انسان بزرگی است، گفت داشت میرفت کربلا، مادرش بهش گفت پسرم میری کربلا التماس دعا داری میایی برگشتن یه جفت گیوه برای من، گالشی اون وقت هرچی بود من نمیدونم شما بگید، گالشی، گیوهی، دمپایی، یه جفت کفش یا دمپایی برای من بخر بیار. گفت چشم. مقدس اردبیلی رفت، فردا یا پس فردا یا دو روز دیگه برگشت، گیوه رو خرید و آورد داد به مامان و مادرش، گفت بابا به به زیارت قبول، تقبل الله. گفت مادر من هنوز زیارت نرفتم. گفت اه چرا بابا جون، مگه نرفتی کربلا؟ گفت چرا، رفتم، اما چون تو به من گفتی برای من گیوه بخر، من حق نداشتم برم زیارت، فرمان تو و حرف تو مقدم بود، اول گیوت رو خریدم آوردم بهت بدم، حالا اجازه بده من برم. چی بگم، همینه؟ نه همینه یا همین نیست. بعد شما میری اویس قرن، اویس قرن از یمن، اویس شترچرونه، چوپونه، چوپون شطوره، میگه مادر من شنیدم تو جزیره العرب تو بطها یک پیغمبری ظهور کرد، میخوام برم ببینمش، اجازه میدی؟ از مادرش اجازه میگیره. مادر میگه برو، ولی حق نداری پیادشی، فقط برو پیغمبر رو از دور با شطور ببین بیا. از یمن پا میشه میاد تو بطها تو حجاز پیغمبر رو ببینه، میاد حالا یا تو مدینه است یا تو مکه، خیلی حالا کاری نداریم، خلاصه میاد اونجا، میگن آقا پیغمبر خونهش کجا، اتاقش کجا، دجا اونجا، بله پیغمبر کو نیست، کجاست، رفته بیرون، رفته مسجد، رفته نماز، رفته یه جور نیست، نیست. خب بفرما پایین، آقا کلت سوخته، آفتاب چتر که نبود اون وقت، کلمن هم که نبود، کوله پشتی هم که نبود توش نوشابه و فلان و اینا باشه، آب میوه و اون روز گرفتاری های اون صحنه. گفت آقا بیا پایین یه آبی نونی دونی. گفت نه میخوام برم. به اصرار چرا؟ گفت میخوام برم. چرا؟ چون مادرم حالا اون چونوشا برای کسی توضیح نداد، رفت. پیغمبر آمد. شنیدی؟ ها؟ به نشنیدی؟ به قول خارجی ها شبهی شبهی. آره آمد. چی شد آقا؟ گفت دستاشو اینجوری کرد پیغمبر، فرمودن وا شوقاه لعویس. کسی اومد؟ گفتن بله آقا، یه جوون شترچرونی اومد میخواست شما رو ببینه، هرچی بهش گفتیم پیاده شو پیاده نشد. گفت باید برگردم. پیغمبر فرمود خدا او را ببخشد، براش دعا کرد، فرمود او حرف مادرش رو، پیغمبر میدونست، فرمود او حرف مادرش رو گوش کرده بود، مادرش بهش گفته بود پیاده نشو، او برگشت پیاده نشد، اما من دارم با اویس به قول خودمون بگید حال میکنم، ای کاش دستاشو باز کرد، ای کاش من اویسو میدیدم. و رضا فرمود اویس تو را ندیدم، اما تو دل منی. چرا؟ چون فرمان مادرتو گوش کردی. گفتم این شبا میخوام راجب مادر و زن صحبت کنم. واقعا مادر جایگاه داره، واقعا خدا نیامرزه اونایی رو که آقایون خانوما زنهای ما رو از خونه کشیدم بیرون. حرفای کوچولو کوچولوی حجاب نمیزنم، حرفای بزرگ میزنم. زنهای ما را از خونه بیرون کشیدن، دکمه های کامپیوتر و غربیلک فرمون و دستشون دادن، اما بچه رو ازش گرفتن دادن به مربیه بگو مهد کودک. اون دیگه مادر نیست، اون کارمنده. یه بچه رو نگاه میداره اگر زیادی ببینه جق و جیغ میکنه بگو آره آقای استراحت بفرمایید تا مامانت بیاد تو رو ببره. کار ندارم که، مادره، ببخشید کارمنده. حالا علی رضا ولی بخ اهانت نشه، نمیخوام بگم حتما اینجوریه، به هر حال آدمه دیگه. نگاه یک مربی مهد کودک، ناراحت نشید، حتی ما مردا، ببخشید شاید بدتون بیاد، اصلا ما مردا اگر خانوم میخواد بره بیرون بچه رو دست ما بسپره، من فکر میکنم یه ساعت دو ساعت ما فقط میتونیم بچه رو نگه بداریم. از اونجا به بعد یا زنگ میزنیم یا خاله رو صدا میکنیم یا یه کسی، نمیتونیم بچه رو نگه داریم. اصلا ما برای این کار ساخته نشدیم. اشتباه میکنم آقا؟ بگید. اصلا ما برای این کار ساخته نشدیم، اصلا مرد برای این کار ساخته نشد. یا آقای گاهی میگه آقا من میرم ظرف میشورم. آقا کمک بکن، ولی این امتیاز نیست، هر کس باید کار خودشو بکنه. هر کس، من یه چند روز پیش یه جانبازی دارم سیدیه، یه حرف قشنگی به من زد. این لحظه آخه گفت با بمباری چه الله، سید تو 20 سال جانبازه ولی آدم خیلی همچین با شهامت و چیزی. خانواده‌اش ایستاده بودن داشتیم با هم خداحافظی می‌کردیم و اینا، یا برگشت گفت که آقا تو خونه همیشه حرف آخر رو من میزنم. گفتم با بمباری چه الله خیلی مهمی، چجوری؟ گفت همیشه من میگم چشم. آره حرف آخر من چشمه، چشم که بگم همه مشکلات حرف آخر. گفتم باری که الانم شده یه مطلبی. گفت همیشه من حرف آخر رو میزنم و اونی که میگم چشم. این هرچی تو گفتی درسته. خب آقا واقع قضیه اینه که خدا مادر رو اصلا برای این کار ساخته. چرا جای مادر رو با پدر عوض میکنی؟ اصلا یکی از اشکالهای ما، یه بار این حرفا دیدم، چون حالا من از آقای صمدی واقعا تشکر میکنم، این بساطی که هست مال ایتا و اینا، چون خیلی ها میشنون، من خیلی خوشم میاد که یه وقتی بعضیا یه جایی بشنون این حرف رو. یه کتابی هست مال رئیس کارخونه دوو، اسم کتاب هست سنگ فرش هر خیابانی از طلاست. اسم این کتاب رو دوست داشتین ببینید، کتاب خوبیه. سنگ فرشه، بگو دکتر، هر خیابانی از طلاست. این کتاب مال کیم وو چونگ. آره یکی دوبارم شاید تو ذهنم بود اینجا گفتم. این نویسنده میگه یکی از مشکلات اساسی جامعه ما این است که اگر میخوای یه جامعه رو تخریب کنی، جای آدمایی که اهل اون کارن عوض کن. طرف استاد دانشگاه است مثلا، حالا طبیبه، او رو میذاری نماینده مجلس. استاد دانشگاه است، او رو مثلا میذاری وزیر فل. خب این کار نیست، هر کسی رو برای کاری ساختن. جایگاه بنده اینجاست، جای من رو عوض کنی من موفق نیستم. هر کسی تعریفی داره. من یه وقتی یه مثال ساده ای هم زدم، موی سر چقدر زیباست؟ زیبا هست یا نیست؟ اصلا موی سر برای همه زیباست دیگه. حالا حجابم به موی سر برمیگرده، درست؟ موی سر اصلا زیباست. حالا اگر این موی سر بیفته بره تو کاسه ماست، بره تو سبزی خوردن، جای مو عوض بشه، به جای اینکه تو سر باشه تو سبزی باشه، ببین چه بدبخت میکنه آدم رو، چقدر حال آدم بد میشه، اصلا آدم نار بخوره. گاهی پیش اومد برای شما، حتی گاهی دوتا دونه برنج اگر تو کاسه ماست بیفته آدم بدش میاد. هر چیزی تو عالم یه جایگاهی داره. جای مادر رو عوض کرده آدم. من بازار میرفتم یه وقت منبر، خب ده 15 سال من بازار میرفتم. چند وقت پیش، دو سال پیش آمد، یه روز رفتم بازار یه منبری، خدا بیچاره شدم. اصلا بازار نیست، از دم میری. فروشگان، فروشنده ها، بازاری ها، یا آقا پشت مخازه سلام آبرومند نشسته، یه مش بچه مچه ها، یه مش زن ها، یه مش دختر ها اومدن تو بازار، اصلا گرفتن، اصلا یه جور دیگه شد، اصلا روش نمیشه، اصلا فضا عوض شد. ظلم کردن به بشریت، به خدا قسم اونایی که زن را از خونه بیرون کشیدن. اب نداره یک زن استاد باشه، مربی باشه، نویسنده باشه، گوینده باشه، خوشفکر باشه، دانشمند باشه، اون سر جاشه. اما شما بیایی به همین نسبت، شما را میبینید دیگه ازدواج بگو کمرنگ شد، به زور ازدواج میکنه دیگه بچه دار نمیشه، به زور ازدواج میکنه 3 سال بعد باید تو پله دادگستری. اینا فاجعه است برای جامعه واقعا اینا. و به همین جهت این قضیه عروسی که داشتم میگفتم این بود، پیغمبر تو مستحبات عروسی این است، فرمود وقتی عروسی میخوام بکنن پدر بیاد دست دختر را تو دست داماد بگذاره، از مستحبات عروسیه، عروسی و دامادی، پدر بیاد یا مادر بیاد دست دختر رو تو دست پسر بذاره و سفارش های لازم رو بکنه که آقا حواست باشه، زندگی سختی داره، زندگی مشکلات داره، ممکنه این مردی خورده بد اخلاقی کنه، تند باشه، حوصله کن، صبر کن، باید خیلی سفارش های لازم. حالا چاش گفت پیغمبر آمد به عروسی حضرت فاطمه، به همه فرمود که خب همه خانوما برم بیرون، من میخوام دست حضرت زهرا رو تو دست امیرالمومنین بذارم، میخوام اون حدیث رو بخونم. باش همه رفتن بیرون، خانوما همه رفتن، دید گوشه اتاق یه خانوم وایساده. فهمود خانوم، پیغمبر فهمود خانوم شما چرا نرفتی؟ عرض کرد یا رسول الله من ام ایمن هستم، حضرت خدیجه لحظات آخر عمرش منو سفارش کرد که من تو عروسی فاطمه باشم، من هم به او قول دادم اگر شما امر میکنی من میرم بیرون، ولی من میخوام به جای بگو حضرت خدیجه و مادر کنار حضرت زهرا باشم. خدا میدونه من همینجوری اینجا نوشتم. فرمود پیغمبر گریه کرد، اینجا این حدیث رو فرمود خدیجه، این عین جمله، فرمود خدیجه و عین مثل خدیجه. عین مثل خدیجه یعنی چی؟ یعنی کجا مثل خدیجه پیدا می شود. صدقتنی حین یکذبنی الناس، خدیجه زمانی مرا تصدیق کرد که مردم مرا تکذیب می کردند. و آمن بی ولقد آمنت بی ازا کفر الناس، خدیجه زمانی به من ایمان آورد که مردم مرا قبول بگو نداشتند. و ایدتنی علی دین الله و اعانتی علی، خدیجه مرا بر دین خدا یاری کرد. ایدتنی زیر بغل منو گرفت کمک کرد. بله بعد فرمود و آوتنی ازا رفزنی الناس، یا آوانی فرمود حضرت خدیجه علم یجد که یتیمن فآوا، فرمود زمانی حضرت خدیجه به داد من رسید که مردم مرا از خودشون دور کرده بودن. بعد فرمود دوباره فرمود خدیجه و عینا مثل خدیجه، گفتن پیغمبر در عروسی حضرت زهرا برای خدیجه گریه کرد و فرمود خدیجه به من خیلی کمک کرد. اجازه بدید بگم این خدیجه‌ای که پیغمبر اینقدر از او تعریف میکنه. اینجا نوشتم خیلی جالبه، فرمود لحظه های آخر عمرش حضرت زهرا علیها السلام صدا کرد، فرمود فاطمه جان من چند تا حرف با تو دارم. اولیش اینه که به پیغمبر نوشتم وصیت خدیجه به پیغمبر، فرمود یک، برای من دعای خیر کن. دو، با دست خودت مرا در قبر بگذار. سه، پیش از دفن در قبر من وارد شو و قبر را متبرک کن. چهار، عبای زمان وحی را برای کفن من قرار بده. که بعد اینجا پیغمبر فرمود کفن بهشتی از پیک وحی خدا برای حضرت خدیجه آمد و ام ایمن و ام الفضل همسر عباس غسل دادن بدن خدیجه را و پیغمبر در قبر خوابید و عبای خود را رو بدن خدیجه قرار داد و برای خدیجه گریه کرد و فرمود وقتی قیامت بشود، این عین عبارت رو من نوشتم، 70,000 فرشته با پرچم نوشته شده که الله اکبر به استقبال خدیجه می آید. و آخرین و زیباترین این است که فرمود خدا یک هدیه خوبی به حضرت خدیجه داد در مقابل اون زحماتش و اون وجود نازنین حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. من یه چیز هم اینجا بگم، روز شهادت یه جا مجلس بود، گفتم حرف به زبانم آمد، نه اینکه حالا خیلی مطالعه کرده بودم، نه خیلی حرف نظر من حرف خوبی بود و اون حرف این است که این حضرت زهرا علی، میدونید اولا از اون ور بگم، سه نفر در اسلام نقش داشتن دیگه، سه نفر، اول پیغمبر به عنوان صاحب دین، دوم دو تا مؤید، یه خانم یه آقا، یکی امیرالمؤمنین، بله، یکی هم حضرت خدیجه. حضرت خدیجه با مالش و حضرت امیرالمؤمنین ها با زور و بازویش، با قدرتش، با شجاعتش، با حضورش در انواع صحنه‌های نبرد پیغمبر رو یاری کردن. خب حالا نگاه، اینو می‌خواستم بگم، خدا یه دونه هدیه میده که هر سه نفر را جایزه میشه. گفتم این حرف اومد به زبون من، این بود، جایی ندیدم، هم جوریه. خدا یه دونه هدیه میده، حالا بگم به پیغمبر میده درسته، بگم به خدیجه میده درسته، بگم به امیرالمومنین میده درسته. خدا یه هدیه ای داده که با این هدیه هم پیغمبر خوشحال، جایزه پیغمبر شده، یعنی دختر پیغمبر شده، هم جایزه مادر شده، یعنی رحم خدیجه محل نشو و نمای حضرت فاطمه شده. خیلی باید آدم لایق باشه، توجه کردی، که حضرت فاطمه در رحم او نشو و نما بکند. این دو، یکی هم همسر امیرالمؤمنین شده که پیغمبر فرمود علی جان خدا به تو چند تا امتیاز داد که به هیچ کس نداد، حتی به من پیغمبرم نداد. گفت یا علی، یا رسول الله، مگر میشه خدا یه چیزی به من بده که حتی به تو هم نداده؟ فرمود بله، به تو همسری مثل حضرت فاطمه داد که فاطمه معصومه هست، خانم من خوب خوبش خدیجه هست، ولی معصومه نیست. خدیجه هرچی مقامش بالا باشه ولی معصومه نیست، اما حضرت فاطمه معصومه هست. ولذا فرمود فاطمه و علی سلام الله علیهم اجمعین اینا کسانی بودن که خداوند اینا رو برای همدیگه خلق کرد و خداوند با یک بانو جایزه سه نفر، حالا من اضافه میکنم، نه فقط جایزه سه نفر، جایزه همه شیعیان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب من باید یواش یواش نگاه میکنم وای بنائین نیومدن. آیا شما میخونین؟ نگفتن که آقا بخون، زودتر میگفت. من دیدم اونجا سنگر گرفتی پیش آقای ابراهیمی، اونجا رو محکم نگه دار. خب خیلی خوب شد، بسیار خوب بسیار خوب. یک کلمه کوچولو هم آمد همین جاش اینجاست، میترسم دیگه پیدا نشه. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، همین ایام شهادت اینجا، دو سه شب قبل از شهادت من توی شهرستانی بودم، دو شب منبر رفتم. داشتم می اومدم از اون منبر دومی، جلسه خیلی سنگین و خوب اینایی بود، دم در که اومدم دیدم یه آقا پسر جوونی، یه بچه آقازاده کوچیکی، شب یه شب مونده بود به شب شهادت، بچه بغلش بود و اومد تو راه رو، گفت آقا برای این اذان اقامه بگو. گفتم آقا باشه اذان اقامه بگو. من دیگه اونجا گیر کردم توی راه روی بود، مجبور شدم اون بچه رو نگه داشتم و اذان اقامه گفتیم. رسیدم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اشهد ان علی ولی الله صلوات الله علیه مجمعین. اون آقا داشت عموش، یعنی یک کسی از دوستانش داشت با موبایل ضبط میکرد. گفتم یه چیزی میگم شاید برای شما تازه باشه، اما شرحشم میگم. گفتم و اشهد ان فاطمه الزهراء اسمت الله الکبرى صلوات الله. بعد توضیح دادم، گفتم این جمله در کتاب فس و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه که مال مرحوم علامه حسنزاده حضرت رضوان الله تعالی علیه، و ایشون چند بارم گفتم این کتاب این جزوه رو شرح داده، یک کتاب 400 صفحه‌ای اونجا مفصل نوشته، و خودم در خدمتشون که فراوان بودم، ایشون هر وقت نماز می‌خوندن این جمله رو می‌فرمودن و اشهد ان فاطمه الزهراء اسمت الله الکبرى. بعد اولین بار که از ایشون تو ایران رفته بودم، هنوز خانومشون زنده بود و خیلی جلوترها خدا همشون رو بیامرزه، برام خیلی جالب بود. گفتم آج آقا این جمله برام خیلی تازه است. فرمود پسر جان حسن 30 سال است این ذکر را با مادرت زهرا میگوید، مگر جزوه فس و حکمت اسمتیه رو ندیدی که من اونجا نوشتم کسی که معصوم و معصومه باشد. این قاعده فقهیست و قشنگه، قاعده کلامی هم هست. فرمود کسی که معصوم و معصومه باشد فلا بعث به انتقول فل ازان و الاقامه اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان فاطمه الزهراء اسمت الله الکبرى صلوات الله علیه مجمعین. من شاید یکی از شماها تو ذهنتون بیاد که آقا بعضیا میگن آقا اشهد ان علی ولی الله جزء اذان نیست مثلا، ایشون آقا بله، ولی حضرت علامه فرمود لازم نیست حتما جزء اذان باشد به معنای خودش. شما بدان هر جا که اسمت هست و طرف معصوم هست، شما حق داری او را در اذان و اقامت، البته واجب نیست، نمیخوام بگی واجب، واجب اون شهادت این اوله، ولی اگر اشهد ان علی ولی الله و فاطمه الزهرا رو به عنوان تیمن و تبرک گفتی، فرمود چون معصوم و معصومه هستن. و عرضم و شب جمعه با این جمله تمام کنم که از امام صادق علیه السلام پرسیدن چرا حضرت فاطمه را امیرالمؤمنین غسل داد؟ آیا هیچ زنی در مدینه نبود که فاطمه را غسل بدهد؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمود لأنها صدیقه ولا یغسلها الا صدیق، حضرت فاطمه معصومه است و کسی حق ندارد بر بدن معصوم و معصومه اشراف پیدا کند مگر کسی که خودش معصوم باشد. ولذا اسماء بنت امیس میگه من از زیر پیراهن آب میریختم و امیر المؤمنین بدن فاطمه را غسل میداد. یعنی حتی اسماء هم بر بدن فاطمه اشراف نداشت. صلی الله علیکم یا آل رسول الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. آقای هاشمی فوری شروع کن، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت کل شیء، ادامه بده آقا. بسم